الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در تزاحم واجبات ضمنیه بود. دو تا کلمه را توضیح بدیم تا به اصل مطلب برسیم. یک کلمه اینه که این که می‌فرمایند مقتضای قاعده اولیه سقوط خطاب است اندل عجز نسبت به بعض اجزا او شرایط، ولکن ربما مقتضای قاعده ثانویه عدم سقوط است، معنایش این نیست که اون امر اول ساقط می شود و امر جدید حادث می شود، معناش این نیست. این مثل باب قوا نیست که میگن قضا به امر جدید است لا به امر الاول. این معناش اینه که ما که اقیم الصلاة داریم امر به مرکب، اگر ما باشیم و همین امر وقتی که عاجز شدیم نسبت به بعض از اجزاش باید ساقط بشود، ولیکن اگر فرمود از صلاة لا تسقط به حال، کشف می کنیم از بیان ثانی از قاعده ثانی که نه، اون امر اول به حال خودش باقیه. معناش این نیست که ساقط شده یک امر جدیدی آمده، نه، مقتضای قاعده ثانویه عدم سقوط و بقای همون امر اول است به حال خودش. این که بعضی ها سوال کردن که خب اون ساقط شده امر جدید نمیدونم چجگونه هست، نه، سقوط یعنی اگر ما بودیم و قاعده ثانویه نبود میگفتیم امر فعلیت نداره، ساقطه. حالا که قاعده ثانویه آمده میگیم امر به حال خودش باقیه. اینه که مرحوم آقای خویی مقتضای قاعده ثانویه دوباره باز میره سراغ ادله اجزا و شرایط، لا صلاة الا به طور، اونا را میگه با هم معارضن، پس اونا سقوط نکردن، اونا هستن. یه کلمه که توضیحش لازم بود. کلمه ثانیهی که توضیحش لازمه اینه که راجع به اون طریقی که عرض کردیم، بیانی که عرض کردیم که مرحوم آسد محمد باقر متعرض شده است، در اون بیان ما متعلق امر را عوضش کردیم از اجزا به عنوان. مرحوم آقای خویی فرمود که متعلق امر اجزای 11 جزء. حالا میخوای بگو 11 جزء مقدوره، حصه مقدوره ناینی، یا بگو نه ذات 11 جزء قدرت عقلیه، فرق نمی کنه. اگر امر خود 11 جزء چه مقید به مقدوره چه غیر مقید، به یکی شما عاجز بشی امر ساقطه، چون این امر ارتباطیه، امر به مجموعه، میخواد متعلق اجزا باشه یا اجزا مقدور باشه. یک کلمه دیگرم اضافه میکنیم، ممکنه بعضیا کلام مرحوم آسد محمد باقر رو مطالعه کرده باشن، اضافه میکنیم که ویا این که امر آمده باشه رو اجزا مشروط به قدرت، قدرت شرط وجوب باشه، اونم باز همینه. امر اگر آمد رو اجزا مقتضای قاعده اولیه سقوطه. حالا اجزاء مطلق یا اجزاء مقدوره، یا آمد رو اجزا وجوب مشروط به قدرت بود، خب وقتی قدرت نیست امر ساقطه، بازم واضحه. اونی که مرحوم حاسد محمد باقر به عنوان شبه آورد یه امر آخریه، یه امر رابعیه به فرما، نبیگیم متعلق اجزایه، نبیگیم اجزای مقدوره که مقدوره قید متعلق باشه، نبیگیم اجزای به شرط قدرت که قدرت شرط وجوب باشه، این ستا نه، یه امر رابعیه و اون اینه که امر تعلق گرفته باشه به عنوان المقدور من الاجزا، نه به خود اجزا، المقدور من الاجزا. وقت المقدور من الاجزا تطبیقاتش بیش از یکیه، وقت تضاهم معنا داره که در مثال ما که یک قدرت بیشتر نداره، یا باید قیام یا رکوع، المقدور من الاجزا دوتا مصداق پیدا میکنه، اونجا یه مصداق بیشتر نیست، لازمش بارم مصداق قدرت نداری، لازمش سقوطه، ولی اینجا دو تا مصداق پیدا میکنه، اینجایی که تصور میشود که مثلا قائل به تزاحم بشویم، قائل به مرجحات و تزاحم. اینم کلمه ثانیه‌ای که برای بعضی ها بعضی جاهاش روشن نبود، شاید با این کلمات روشن شده باشه. اما اصل مطلب، بله؟ بله نداریم دیگه، نه دیگه، دقت نفرمون، خودشم گفته حمل متعلق بر مقدور بر الاجزا تصرفون فی الدلیل، که نیاز به خلاف ظاهره، تصرفون همون راست میگید، خوب صاف صحبت نکرده، کلن ایشون صاف صحبت نمی کنه، مقررم صاف نمی نویسته، ما یه خورده باستر بحث کردیم فی جمله و هو خلاف القاعده، علی القاعده خلاف ظاهره، تصرف جایز نیست دیگه، همین ما بازش کردیم اون مطلب رو، مهم نیست. حالا راه اول به نتیجه نرسید، بحث کردیم تمام شد. راه دومی که ما ادعا داریم و میگوییم تزاحم، قواعد باب تزاحم در ضمنیات هم هست، اینه که دیروز عرض کردیم خطابات ملقای به عرفن، عرف در چه یه خطاب باشد چه چند خطاب باشد، عرف در امر به مرکب بسته اش یک اقیم الصلاة داریم، بازش لا صلاة الا بفاتحة الکتاب که دیروز میگفتیم طایفه ثانیه، عرف در خطاب به مرکب اگر بداند این خطاب اندل عجز ساقط نیست، هم اندل عجز نسبت به بعض از اجزا و شرائط ساقط نیست، ما ادعا کردیم که میره سراغ قواعد باب تزاحم و میگه ببینیم این اجزا کدامی که مهمتره، اینا که به همش قدرت نداری کدامی که مهمتره، اونو بیار لا اهمیت را رهاش کن. تو ذهن ما اینه که یا عامل العرف به خطاباتی که مشکلش قدرت مکلف است، یا عامل و معاملت تزاحم بلا فرق که واجبات استقلالیه باشن یا ضمنیه باشن. در ضمنیه هم مشکل اگر قدرت شد میره سراغ مرجحات باب تزاحم. مهم اینه که مشکل قدرت باشه، نه مشکل ابهام خطاب. در هر جا مشکل قدرت شد میره سراغ مرجحات باب تزاحم بلا فرق بین واجبات استقلالیه و ضمنیه. خب این دعای میگیم عرف این است. ممکنه خیلی از شما بگید نه عرف اینو نمیگم، میگه بهتره واجب نمیدونم، عرف هم سردرگمه که آیا واجبه یا نه. اینه که ما نیاز داریم که این مطلب را تحلیلش بکنیم و برهانیش بکنیم. برای برهانی کردن این مطلب ما دو تا بیان داریم. بیان اول اینه که دیروز اشاره کردیم ما ولو در خصوص باب نماز می توانیم ادله ثانویه اضطرار را رفع مستر الی یا مؤمن محرم الا وقد حل الاضطرار، دو جور خطاب داریم، خطاب خاصم در خصوص اضطرار هست. ما اگر اون خطاب ثانوی را ضمیمه بکنیم به خطابات اولیه اقیم الصلاة، ادعای ما اینه که نتیجه میگیریم وجوب باقی را به نحو تخییری در جایی که مرجحی نباشد، به نحو تعیینی در جایی که یه جز مرجح داشته باشد. ادعای ما اینه که ذم ادله اضطرار به ادله اولیه نتیجه میدهد همونی را که قواعد تزاحم میگوید. مهم اینه که مرجع قواعد تزاحم باشد، شکلش مهم نیست. در واجبات استقلالی یه شکل است، انقضا الغریق انقضا الغریق، دو تا واجب داریم با هم تزاحم کردن. حالا عقل میگوید، خطاب میگوید اهم مقدمه، اونجا مرجحات باب تزاحم به این شکل پیاده میشود. در واجبات ضمنیه به یه شکل دیگری. ما هیچ ملزمی نداریم که باید نحوه جریان قاعده قواعد تزاحم یه جور باشه تا آقای خویی بفرماید اینجا دو تا واجب ضمنی داریم، قم ارکع. این قم و ارکعها چون به هر دو قدرت نداری ساقط شدن، اون امر به باقی نمیدونیم چجوره. فرمود معنا ندارد شما بیای بگید امر به قم با امر به ارکع با هم تزاحم میکنن. میخواست شکل تزاحم استقلالی ها رو اینجا پیاده کنه، بعد نگوی معنا نداره چون یه اوامر در ضمن مجموع ساقط شدن، مجموع اولیه در ضمن مجموع ثانویه نمیدونیم چه جور اخذ شدن، آیا او اخذ شده یا این فتعارض. ما میگیم ما ملزمی نداریم که باید تطبیق قواعد تزاحم به یک شکل و به یک قرار باشه. مهم اینه که اینجا عرف قواعد تزاحم را جاری بکند و نتیجه بگیرد که باید این مرکب را با اون اهمه بیاریم، با اون لابدله بیاریم، با اون اسبق بیاریم، اون یکی دیگر را رهاش بکنیم. مهم این نتیجه یه، شکلش مهم نیست. و ادعای ما اینه که این نتیجه در واجبات ضمنیه محقق است. به این بیان یک مقدمه، اون مقدمه اینه که اگر در جایی ما اصرار داشتیم به ارتکاب احد الشیئین یا به ترک احد الشیئین، اگر اون دو شی مساوی بودن، اونجا عرفاً ما اصرار داریم به ارتکاب احد الشیئین، ما اصرار داریم به ترک احد الشیئین. ولی اگر اونها یکی اهم بود، مزیت داشت نسبت به دیگری، اونجا عرفاً ما اضطرار به احد ما نداریم، اونجا ما اضطرار داریم به ارتکاب مهم، اونجا ما اضطرار داریم به ترک اون مهم. مثلا اگر دو تا آب هر دو متنجسن، منحصر است در همین دو آب، شخصم تشنه است، باید یکی رو بخورد، خب اینجا عرفاً مضطر است که یکی رو بخورد، اضطرار به احده ما داره، به جامع داره، چون اضطرارش به جامع است، فیتخیر که اضطرار را تطبیق کنه بر او یا بر این. اما در همینجا اگر اضطرار به شرب داره ولی یکی خمره که ملاکش خیلی قویه، اهتمام شاره نسبت به زیاده، یکی آب متنجسه، الان نمیتونیم بگیم این آقا مضطر است به شرب خمر، نمیتونیم بگیم مضطر به شرب خمر است، شرب خمر زیادی داره، به زیادیش اضطرار نداره. عرفاً اونی که اضطرار داره رفع عطشه، رفع عطش به اون اقل حاصل می شود، به شرب متنجس. عرفاً میگن شما اضطراری به شرب خمر نداشتی که آمدی خمر با شدت رو خوردی، رفع اضطرار تو به آبم می شد، تو فقط اضطرار داشتی به شرب الماء. ادعای ما اینه که در جایی که اضطرار به احد الشیئین است، اگر متساویینن اضطرار به جامع است، تخییر. و اما اگر اضطرار داریم ولی اینا اهم و مهمن، عرف، مولا گفته رفع مستر رو الی، عرف میگه رفع مستر رو الی، این آبه الان تطبیقشونه بر آب، چون او یه زیادی داره، او زیادی رو شما اضطرار نداری، به او تطبیق نمی کنه. رفع مستر، گوشونه رو تمامش بکنم، رفع مستر رو الی را عرف تطبیق می کنه بر اون که مهمه، بر اهم تطبیق نمی کنه. میگه بابا رفع مستر رو الی، میگه اینو ترکش بکن دیگه. حالا ما در باب نماز اینجوریم، یه امری داریم اقیم و صلات، یه خطاب دومی داریم که اسمش متمم الجعل دیگه، با متمم الجعل آمده مولا امرشو ابقا کرده به حال خودش. متمم الجعل میگه هر چی از این نماز من بهش اضطرار داشتی ترکش مانعی نداره، بقیش بیار. هر چرا که استرار داشتی به ترکش در اجزا و شرائط، یا استرار داشتی به فعلش در موانع و قواطع. هر چرا استرار داشتی از این نماز رهاش کن، بقیهش بیار. عرف چی میگه؟ میگه در جایی که استرار داری به ترک احد الجزئین متساویین، اونجا استرار به یکی داری. مولا خودش گفته به مقدار استرار رها کن بغیر بیار. این مقدار استرار من یکی از این آیه، پس مخیرم، نتیجه تخییرم. اما اگر نه، اینی را که استرار داریم، طرف استرار یکیش اهم است یکیش مهم، باید ترک بکنم یا رکوع را یا قرائت را. رکوع مهمه، اهمه، قرائت مهمه. مرد به مردم بگیم ایها الناس نماز بخوانید، هر چرا استرار از نماز داشی رها کن. جمع بین دو تا خطاب را مردم اینجور میگن، میگن الان قرائت را که مهمه رها کن، رکوع را بیار که اهمه. چرا؟ چون شما به ترک رکوعی که اهمه اضطرار نداری، اضطرارت به مهم، به ترک مهمه. اینجا باید اکتفای به ترک مهم بکنی. جمع بین خطاب ما من محرم الا وقد احل الاضطرار با اقیم الصلاة که ما داریم، یا لا تسقط الصلاة به حالن، لا تسقط همینه، لا تسقط به حالن، اونم میگه به مقدارها، نمیگه که وقت به مقداری قدرت نداری رها کن بغیر بیار. او که نمیگه دیگه اگر بر یکی قدرت نداری دو تا رو میتونی ترک کنی، نه، اونم مفادش قاعده میسوره، به هر مقدار قدرت داری بیار، اون که قدرت نداری رها کن. این دوتا خطاب را که کنارم بگذاریم، عرف ایجور جمع می کند. میگه پس اگر اونی را که قدرت نداری یکی از دو چیزه مساویان، استرار بی یکی داری به ترک یکی، خب یکی رها کن، تأخیر. و اگر نه، اونی که استرار داری یکی از دو طرف، یکیش اهم است یکی مهم، اونی که استرار داری به ترکش مهم است، مهم را رها کن. اقیم الصلاة، اون اهم را میگه بیار. رفع مستور فقط مهم را اجازه میدهد که من ترک بکنم. و هذا قواعد تزاحم، قواعد تزاحم هم همینه دیگه. قواعد تزاحم اساسش اینه که اگر اهمی بود مهمی بود اهم مقدم است، و اگر مساوی بود تأخیر. ما به همین نتیجه میرسیم به ذم ادله اضطرار. ادله اضطرار را ولو ما در اون کلیش قبول نکنیم، ما نگیم ذمیمه کردن ادله اضطرار و ادله اولیه نتیجه میده امر به باقی را، یه بحثیه. آخون یک ذم ادله اضطرار و ادله اولیه همه جا نتیجه میده امر به باقی را، این از جز ادله قاعده میسوره. ولی ما به نحو کلی جرأت نکردیم، ولی در خصوص نماز قبول داریم. در خود روایات، در صحیحه محمد ابن مسلم، در موثقه سماعت، باب قیام را نگاش بکنید، قیام مسائل شیعه را، اونجا کسی که قدرت ندارد بر قرائت، به همین ما من محرم الا وقد احل الاضطرار تمسک کرده حضرت. در ابدال حضرت به همین حدیث استدلال فرموده در چند روایت. میگیم پس این حدیث زمش به ادله اولیه، لا اقلش قاعده میسوره در خصوص نماز، این قاعده میسور در خصوص نماز نتیجه میدهد تخییر را در جایی که جزئین متساویین باشند و نتیجه میدهد تقدیم اهم را در جایی که جزئین متساویین نباشند. این بیان اول برهان بر این که قواعد تزاحم در واجبات ضمنیه جریان داره، ولو نبود بیان و شکلی که در استقلالیه هست، لزومی نداره شکلش همون جور باشه تا ایشون ببینه اون شکل اینجا نمیاد بعد انکار بکنه. اون شکل اینجا نمیاد، ما قبول داریم واجبات ضمنیه دوتاشم معنا ندارن با هم بگیم تزاحم میکنن، درسته، ولی لازم نیست همون شکل اینجا باشه. مهم اینه که مرجع قواعد تزاحم است یا مرجع قواعد تعارض است. آیا به مقتضای قواعد تزاحم باید فتوا داد یا به مقتضای قواعد تعارض؟ ما میگیم به مقتضای قواعد تزاحم باید حرف زد. این بیان اولی که بعد اللتیا و لتی فکرش کردیم و قول مشهور را گفتیم میشه به این بیان درستش کرد. اما بیان ثانی، حالا قبل از بعد اون آقا آمد، آقای خوی آمد فرمود امره، گفت امر زمینی، بابا اصلا دوتا چهارتا صحبت کرد. خب تحلیلش چیه؟ ما شوبر چجور جواب بدیم؟ دوتا چهارتا صحبت کرد، گفت امر زمینی تزاحم معنا نداره، چون امر زمینی به سقوط امر اول که نیستی، در زمین امر اول نیست قطعا، امر به مجموع، ای در زمین امر به مجموع نیست قطعا، در زمین امر به باقی هم شک داریم، در زمین امر به اون باقیه یا در اون باقی میشه. خب نه، اینا حرف حسابی نیست. و اما بیان ثانی، و اما بایشاد اصلا بیان ندارن بابا، میگم اونا صاف گرفتن، بابا اونا صاف گرفتن، اینا رو بحث نکردن اصلا. یهو مرحوم آقای خوی آمده گفته کجا داری میری؟ بابا تزاحم در ضمنیات معنا نداره، شبهه القا کرده، شبهه قویه، شبهه‌ای که بعد از ایشون همه قبول کردن، گفتن راست میگی. در خواب اینه که بیان اولی هیچ، حالا بیان ثانیه دیگه بگذاریم، بذار تمام شونیم. بله، با قدرت خدا، بله چی فرمای همین گفتید بدون فهم عرف، ما چرا بدون فهم عرف زیمه کردیم؟ فهم تحلیلش به فهم عرف بود دیگه، به زم فهم عرف بود. خب این ثانیاً، بیان ثانی که ما داریم اینه که ما گذاشتیم کنار اصلا غلط، خطابات اولیه به ذم ادله استرار، نه اونا هیچ نتیجه نمیده، گذاشتیم کنار. بیان ثانی اینه که ایشان فرمود امر ضمنین ها در اون مجموع اولی قطعا ساقطه، درست هم هست، در مجموعه ثانی نمیدونیم که در چه مجموعه‌ایه، آیا رکوع در مجموعه ثانی قرار گرفته یا قرائت یا قیام در مجموعه ثانی، میگه ما نمیدونیم که خطابات اینا با هم تعارض میکنن، لا صلاة الا برکوع، میگه من در مجموعه ثانی هستم، لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، میگه من هستم، هر دوتام که نمیتونن باشن تعارض. حرف دوم ما اینه که ما میگیم سراغ خود خطابات این مرکب، و ادعامان اینه که نه خطابات این مرکب با هم تعارض ندارن، عرف جمع عرفی میکنن. اول اون خطابات تفصیلیه را نگاه میکنیم. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة الا بالركوع. الان تزاحم بین فاتحة الكتاب و ركوع. ادعای ما اینه که اگر اینجا یکیشون اهم بود و دیگری مهم، عرف خطابی را که مفادش اهم است اظهر می‌داند. ما فرمایش مرحوم آخوند را در تزاحم ملاکات قبول نکردیم. آخوند می‌گفت اگر یه خطاب ازهر بود کشف میکنیم ملاک شقوایه. میگفتیم باو چی رابطه بین این آیا، حالا این شانسش گرفته با عموم بیان شده. ما یه حرف آخوند رو قبول نکردیم که اگر یه خطاب ازهر بود پس ملاک و اهمه، ولی عکسش ما قبول داریم. معنای ظاهر ازهر چیز؟ میگن این ظاهر است، یعنی ما زن به مراد متکلم پیدا میکنیم از این خطاب. اجمال نداره، ظهورات زنیان دیگه. زن به مراد متکلم پیدا میکنیم از این خطابی، معنی ظهوره. ظهورات امور زنیه دیگه. چون در میان عرف اینه که در اجزا و شرائط باز اهم را مقدم می دارن بر مهم، موالی عرفی همینه دیگه. اگر خواست امر بکند به یک مرکبی، دید یکی از دو جزء را عبدش قدرت نداره، یا این جزء را باید امر نکند یا اون را امر نکند. به طور طبیعی عقلا ایجور امر میکنن، امر را به مرکب با اهم میارن دیگه. شما اگر بنا باشه یه معجونی را دستور بفرمایید و ببینید آقازاده قدرت ندارد همه اعضاش را تأمین بکند، امر را چجور عوض میکنید؟ امر را عوض میکنید به اون هرچه اهم است اول اخذ میکنید دیگه، یا هرچه اسبقه است، هرچه لابدله است. اما مرجعات عرفیه، چون در ارتکاز عقلا، در ارتکاز ابنای عرف نسبت به مرکبات این اهمیت مؤثر است در انتخاب عند الجعل. اگر یادتون باشه بعضی ها میگفتن باید در طبق اهم جعل کنه، باید. ما باید رو قبول نکردیم، گفتیم بابا دست مولا رو نبندید، باید نه به مهمم. چون در به طور طبیعی عقلا مقننین به اصطلاح ارباب ولایت، اونایی که ولایت بر تقنین دارن، به طور طبیعی در جایی که عجز نسبت به بعض اجزا هست امر می کنن به اهم، چون یه امر رایجیه ولو بایدی نیست، امر رایجی هست، این منشأ می شود که عرف از خطابات مولا که هم به اهم امر دارد لا صلاة الا بالركوع و هم به مهم امر دارد لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، این منشأ می شود که خطابی که به اهم تعلق گرفته است ازهر باشد. این سبب می شود که ظن به این که این مراد مولا انصاف را مد نظر قرار بدید به علاوه وجدان، این سبب میشه که ما این دوتا خطاب را که کنار هم بگذاریم، یکیش به رکن، یکیش به غیر رکن، این سبب میشه که بگیم زن به این که این رکن اینجا مراد باشه اقوایه از زنی که او الان، یکیش الان مراده ها، یکیش مراده بر هر دو قدرت نداری. زن به این که این اهم اینجا مراد باشه اقوایه از زنی که مهم مراد باشه. اینه که اون لفظاش یکیه، اینا قرائن حافیه، قرائن حافه تقویت ظهور میکنه دیگه. بابا قرائن حافه گاهی ظهور را میشکنه، کما این که قرائن حافه گاهی ظهورات را میشکند، کثیر ما هم قرائن حافه ظهورات را تقویت میکنه. الان لا صلات الا بفاتحت الكتاب داری، لا صلات الا بالرکوع داری، کدام یکی اینا اظهرن؟ بگیم اون قرینه لبیه، اونی که در ارتکاز است، سبب میشه بگیم این که اینجا مراد مولا رکن باشه، این زنش قوی تره از هر، یعنی این زنی که بو پیدا میشود بر اثر این قرینه حافه زنش اقواست، این اظهر است از او که میگه لا صلاة الا بفاتحت الكتاب. اینه که اگر هم بیان اول را قبول نکردیم، باز ما ادعامون اینه، خطاباتی که یکیش اهم است یکیش مهم، اصلا همین اساس بود در استقلالیام دیگه، در استقلال، در واجبات استقلالیام میگفتیم خطاب اهم اظهره، اطلاقش رو شک داریم، به خلاف اونی که قید داره. همون بیان اینجا میاد، خطاباتی که به اجزا خورده است، خطاب به جزء اهم اظهر است از خطاب به ملاکات تزاهم، نه عام و مطلقه، نه به مرجعات باب تعارض، نه مرجعات باب تزاحم اظهریت میارد برای اون خطابی که بله پیش مردم او را جعل میکنن، هر کدام پیش مردم او را جعل میکنن به طور طبیعی خطابش اظهره. اگر در اسبق و لاحق گفتید مردم اسبق را جعل میکنن، اسبق اظهره، اهم و مهم گفتید اهم را، اهم اظهره، لا بدل و ذل بدل، اون مرجعات امور عرفیه بودن، امور تعبدیه که نبودن، اون مرجعات سبب می شود که خطابی که به اون ذل مرجع تعلق گرفته است اظهر بشود. اینه که باز نوبت نمی رسد به قواعد باب تعارض، نه میریم سراغ بینیم کدامی که اینا اهم است، منتها کدامی که اینا اهم است پس خطابش اظهره. این نسبت به خطابات تفصیلیه و هاکذا خطابات اجمالیه. ما ایم و عقیم الصلات، عقیم الصلات میگه این مجموعه را بیار، شمول این عقیم الصلات در جایی که قدرت یکیه، یا قرائت یا رکوع، شمول عقیم الصلات نسبت به رکوع را بیار اظهر است از شمولش نسبت به این که قرائت را بیار، چون در ارتکاز اینه، امر به مرکب که می کنن در جایی که اهم و مهم است، مهم ها را از گردونه خارج می کنن به طور طبیعی اوغلا مقننین، ولی بایدی نیست، ولی به طور طبیعی امر را به اهم متعلق می کنن. اینه که شمول عقیم الصلات نسبت به اجزاء رکنیه اظهره. عقیم الصلات میگه بابا ارکان، اول ارکان رو میگه بیار، بعد غیر ارکان را اگر قدرت داری، که اونو قدرت نداریم الان. اینه که امر عرفیه، به شرطی که تأمل بشود. اینه که بابا عقیم الصلاة، اگر به عرف بگیم، اگر به عرف بگیم عقیم الصلاة، مولا از کار نیفتاده، باقیه. حالا چه کار کنیم همینجا؟ بابا اونی که از ارکانه میگه اونو بیار دیگه. اصل عقیم الصلاة ارکان نمازه، ارکان نمازه دیگه، اول بیار. اینه که ما تو ذهن ما اینه که ما پی الفاظ نیستیم، که نمیدونم کلمه تزاحم تعارض پی الفاظ نیستیم، اون نتایج مهمه. آیا در جایی که یک قدرت است و دو جزء و باید یکی از اینا را بیاوریم، باید بیاوریم، آیا به نظر به خطابات، به نظر به فهم و عرفی، آیا در اینجا باید عمر بیاریم یا نه؟ معروم آقای خوی میگه نه، ما دلیلی نداریم باید عمر را بیاریم. ما میگیم دلیل ما همین خطابات کافیه، همین خطابات از شکمش در میاد که باید اهم را بیاریم. و اگر اینا رو باز قبول نکنیم، مرحله سوم میگیم در مرکبات، که مراد همین نماز فعلا، در مرکبات که همین نماز محل بحث است، اگر تزاحم شد، این که سننش بر فرائضش مقدمه، جای شک نیست، اینجا نوبت به تعارض نمیرسه. و الان ما تعارض را قبولم بکنیم، اینجا نوبت به تعارض نمیرسه. به روایات از سنت و لا تنقض الفرائض، از سنت و لا تنقض الفرائض، میخواد بگه سنت نقض نمی کنه فریضه را، نمیشکند. اگر بنا باشه ما به خاطر سنت دست از فریضه برداریم، این نقض فریضه به سنت. اینه که فریضه اگر دوران امر شد بینی که فریضه تو صلات را بیاریم، از صلات سوال کرد، یه بابی را منعقد کردن، فرائض الصلات و سننها، سوال میکند، ظاهرا محمد ابن مسلم است یا زراره است، سوال میکند ما یه فرائض الصلات و سننها، حضرت جواب میده فریضه نماز عبارت است از رکوع، از سجود، از قبله، از طهور، از دعا و یکی دیگه مرزم یادم رفته، و سننش میفرماد قرائت، نمیدونم و و بقیه که غیر از اینهای فرموده، اینا سننه. بعد در یه روایت صحیح زرارم ایجور فرموده که بله، القرائت سنتون و سنت لا تنقض الفریضه. متفاهم عارفینه که عند تزاحم بین فریضه و سنت، از سنت لا تنقض، این مقاومت با اون نمیتونه بکند، فریضه مقدم است. اجازه بدین همین رو حتما فکرش کردین دیگه. اینه که در باب نماز اگر تزاحم بین فریضه و سنت شد، قطعا به احکام تعارض مراجعه نمی کنیم. و اما اگر که نه، تزاحم بین دو فریضه شد یا تزاحم بین دو تا سنت شد، اگر نسبت به فریضه دو تا فریضه رکوع و سجود با هم تزاحم کردن، بله دیگه اینجا راه بسته است. اگر اون دو راه را قبول کردید فبها، وگرنه تعارضه. و اما اگر دو تا سنت با هم تزاحم کردن، بعضی ها فرمودن در تزاحم دو تا سنت احکام تزاحم جاریه، به بیان سالس، به بیان سوم یاوردن، که فردا اون بیان را بحث می کنیم. عیب نداره، مسئله مهمه، ثمرات مهمه ای داره، اگرم یه خورده کش پیدا بکنه مانعی ندارد. تمه کلام فرد.